بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم عاشق حسین هلی، صفحه 108، تاریخ 27 دی 1401، جلسه 66. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. به اینجا رسیدیم که وقتی که یک شخصی میاد در نجف، مثلا حالا در مثال کتاب شو میخوام تطبیق کنیم تعبیر، حالا در نجف اشرف میاد پول میدهد به بانک و میخواد در بغداد پولشو از بانک بگیره، چون میخواد بره بغداد پول بگیره، همراهش پول نمیخواد ببره. اینجا گفتیم که در واقع این شخص پول میدهد به بانک و بانک نجف حواله میدهد او رو به بانک بغداد. فرمودن چه این رو بیعت حساب کنیم چه این که این رو قرض حساب کنیم درسته. بیعت رو توضیح دادیم، قرضش رسیده بودیم که میگفتیم این قرضم باشه درسته، چون این آقا در نجف به بانک نجف پول قرض میده و بعدش میاد در بغداد که بانک بغدادم مثلا نماینده بانک نجفه، داره از نماینده بانک نجف پولشو پس میگیره، قرض میده و پس میگیره. خب این قرض دهنده چند میده؟ 110,000 تومان. بغداد چند میگیره؟ 100,000 تومان. اینجا مقرض زیادتر میده و کمتر میگیره. مقترض که عبارت است از بانک، او زیادتر مقترض، او زیادتر میگیره، ولی مقرض زیادتر نمیگیره. مهم بر سر مقرض بود، مقرض نباید زیادتر بگیره. اینجا بیچاره مقرض که کمتر میگیره، مقترض است که بانک از زیادتر میگیره. اینجا رسته بودیم، این عبارت مونده بودیم. لأن الربا، اول صفحه 108، چرا اینجا ربا تحقق پیدا نمی کند؟ توضیح این جمله رو که من الان گفتم میخواد بده. لأن الربا هو زیادت التی یأخذها دائن من المدیون. ربا او زیاده است که دائن یعنی طلبکار از مدیون یعنی بدهکار میگیره، یعنی همون مقرض از مقترض میگیره. لزیادت التی یأخذها المدیون من الدائن، نه اینکه اگر مدیون اومد بیشتر گرفت از دائن اینجا بشه زیاده، نه، مدیون یعنی اون کسی که طلب بدهکار هست. اگر اون بدهکار اومد زیاده گرفت، اون بدهکاری که ربا نمیشه، مثل این میموند که بذار مثال براتون بزنم. فرض فرمود که مثل این که ما بریم بانک پول بذاریم، درسته؟ بانک میخواییم پول بذاریم، بانک بگد که اگه میخوای پول تو، بعضی کشورها شنیدم اینجوری هست، بانک میگد اگر پول تو میخوای بذاری اینجا به ما قرض بدی، یه ماه دیگه، یه سال دیگه بیای بگیری، باید بیشتر بدی کمتر بگیری. یعنی قرض گذاشتن عوضی که برای مقرض نفع داشته باشه، برای مقترض نفع داره. بعضی کشورات وضعیت تورمشون به این گونه است، یعنی شما پولی پول بذاری در بانک، بانک یه پولی از شما اضافه تر میگه که من پولت نگهداری کردم، نه اینکه پول بده به شما اضافه بابتی که پول پلو من گذاشتی. حالا اینجوری این الان داره بانک ربا میخوره، میگیم نه، چون که بانک در اینجا مقترضه، مقترض که اون بدهکار باشه، مدیون باشه، او اگر زیاده بگیره ربا نیست، دائن یعنی طلبکار، او اگر زیاده بگیره رباست. اینجا بانک زیاده میگیره، بانکی که بدهکاره، نه بانکی که طلبکاره. تو مثال ما خب و فی هذه صورت داره توضیح میده، میگه در این صورتی که ما الان محلش هستیم، یعنی بانک نجف داشتیم و بانک بغداد، میومد شخص به بانک نجف پول میداد، میرفت از بانک بغداد میگرفت، در این صورت کان شخص الاخر هو المدین والمکلف به ایصال المبلغ الى بغداد، اون شخص دیگر، این شخص دیگر همون بانک، در واقع این ما بانک نجفه، چون بحث ما سر بانکه، این شخص آخر مخصوصش بانک نجفه، چون آخر تو عنوان سوره اولایشون گفتش که یک شخصی میاد به شخص دیگری پول میده، تو عبارتش این بود، لذا اینم هم هماهنگ با او عبارت آمده، و الا این شخص آخر یعنی او دیگری که طرف حساب من است در قوم، حالا اون دیگری ممکن است شخص، ممکن است بانک باشد،
شخص حقوقیه.
آره مثال ما بانک بود، کان شخص الاخر هو المدین، این شخص دیگر که بانک نجف باشه، این بانک نجف بدهکار میشه، و این بانک نجف است که مکلف است که برساند این پول رو به بغداد. بانک نجف باید پول من رو برسونه بغداد، من بغداد برم بگیرم، حالا اون که پول رو نمیبره که، بالاخره حالا به اون که تو بغداده میگه بده، بالاخره این مکلفه. اما الذی دفع از زیاده فهو دائن و قد استوفا المدین، و اما الذی دفع از زیاده، اما اونی که زیاده رو داد همون طلبکار بود، که کی بود؟ همین مشتری بانک. این مشتری بانک این اومد زیاده رو داد، اما الذی دفع از زیاده فهو دائن، که همون طلبکار بود، پولشو داد به بانک، طلبکار شد. خب فهو دائن و قد استوفا المدین، و این زیاده رو مدیون گرفته نه دائن. فلا یکون آزر قرض ربوی، گفتیم زیاده ای که دائن بگیره موجب ربوی بوشدن معامله است، نه زیاده ای که مدیون بگیره. این یک کلمه است دیگه، هی دوباره توضیح میده. و قد قلنا فی ما تقدم ان الفقها اشترطوا فی تحقق القرض ان یکون ذلک القرض قد جر نفعا الى المقرض. مقرض کی بود؟ همون دائنه، اشتباه نکنید، یه بار تعبیر مقرض ما، یه بار دائن میکنید، اینا یک چیزه، دائن همون مقرضه، مدیون همون مقترضه. اشترطوا ان یکون ذلک قد جر نفعا الى المقرض والقرض المذکور فی صورتنا، قرضی که ذکر شد در صورت ما، در این صورت اول، قد جر نفعا للمقرض له و هو المدیون ولا شبهت. خب بله، اشترطوا فی ان یکون ذلک القرض قد جر نفعا الى المقرض والقرض المذکور فی صورتنا قد جر نفعا للمقرض له، یعنی قرض دادش، بله قرض داده شده به او، بله مقترض، آره گیرنده قرض، یعنی وام گیرنده، اما بیچاره وام گیرنده مقترض، اینجا بانک میشه، تو مثال ما بانک میشه. خب قد جر نفعا للمقرض له، که اون مقترض باشه و هو المدیون ولا شبهت فی.
خط اولش که گفتش منزلن علی القرض که ان یقرض البنک المبلغ المدیون، شما فهمید که قرض میدهد این شخص به بانک، اینجا انگار اونجا تفاوت کرده.
خب ما به بانک، ببین تو این مثال، مثال ما همینه، ما یه شخص داریم، شما گفتم یه مشتری بانک اسمش میذاریم، یه بانک نجف یه بانک بغداد، این ستا رو در نظر بگیریم. من الان پول اینجا دارم تو نجف دارم، بگیریم اینجا به درد نمیخوره، بغداد پول میخوام، خوام برم بغداد معامله کنم. خب اینجا پولم میدم به بانک، پس من میشم چی؟ میشم دائن طلبکار، بانک میشه مدیون. حالا این بانک حواله میده سر بانک بغداد، میگه برو از بانک بغداد بگیر، میری تو که بغداد پول میخوای، برو از بانک بغداد بگیر. لذا تا آخر هم همینجور رفته، هیچ گیری نداره، همین عبارتو میخواد بگی. و اما تحویل فی صورت ثانیه، آره مقترز، مقرزله مقترز یعنی قرض داده شده به نفع او، به او که همونشه مقترز.
حالا اینجا فرقی نداره که بانک بغداد هم یه کارمزدی بگیره یا نگیره، مثلا 10,000 تومانی که آقای این شخص میده، 5,000 تومانش به بانک نجف میرسه، 5,000 تومانش به بانک بغداد میرسه،
نه اشکال
نداره، فرق نداره، ربا میشه دیگه.
چرا ربا بشه؟
چون من قرض میدم به شما، شما من شرط میکنم که خب بله.
چرا
اگر اگر تو قرض یک نفعی به شخص ثالثی برسه
اشکال نداره، به شخص ثالث
مال به شخص ثالث میرسه،
به نفع به شخص ثالث برسد که طوری است که مقرض نباید نفع ببرد. مگر اون شخص ثالث از ایادی مقرض باشد. من الان چه کار میکنم؟ اون بانک تو معاملات بانکم اینجور نیست، بانک بغداد که پول نمیگیرد، که
بانک بغداد سرش بیکلاه میمونه،
با اون بانک بغداد از معاملات دیگه مثل اینوند که بابا تو مغازه دارات اجناسشون دو دست است، یه اجناس رو با سود میفروشن، یه اجناس رو به همون قیمت میفروشن، به همون قیمت خرید میفروشن. چرا این اجناس به قیمت خرید میفروشن؟ به خاطر اینکه مثل اینکه الان شما پولتون رو قرض میدید به بانک، الان بانک ما کارت پول داریم، آیا از این که پول میگیریم از بانک کم میشه از ما؟ نه، در مقابل این پول از ما نمیگیره، در مقابل این که پول نگه، اما در واقع او از یه طریق دیگه این ضررش رو جبران کرده، این که این پول پلوش بوده، پول ما ماها تو حساب ما هست و بانک از حساب ما استفاده میکنه، ولی وقتی میریم ازش پول بگیریم کم نمیکنه، نمیگه ها من دارم مثلا به شما پول میدم، چون از اون راه استفادهش رو میبره. اینم بانک بغداد هم همینجوره دیگه، وقتی این پولو مثلا بانک نجف بلافاصله حواله میکند دیگه، این وکیلشه دیگه، مثلا یا پولو حواله میکند، میگه بیا بگیر تا هر وقت اومد ازت بگیره داشته باشی بهش بدی. بانک بغداد خیلی خوب. حالا من تو بانک بغداد یه وقت فردا میرم، یه وقت پس فردا میرم، یه هفته دیرتر میرم، او در این مدت از این سودشو میبره، رضا اون دیگه پول نمیگیره، رضا دیگه پول نمیگیره، اینجوریه. ولی حالا فرض کن که اومد تقسیم کردن، من تقسیم که منی که دائن هستم، من مشتری بانک، اومدم به دو نفر اضافه دادم، اشکالی ندارد که دائن که اضافه بدهد، اشکال نداره، مدیون نباید اضافه بدهد، من طلبکارم، پولمو دادم بانک، حالا من اومدم مثلا 110 تومن دادم، 110 تومن طلبکار شدم، بعدن 100 تومن میگیرم، تو این 100 تومن که میگیرم 2 تا 5 تومن دادم این وسط، یه 5 تومن به بانک بغداد دادم، یه 5 تومن بانک نجف دادم، مشکل ایجاد نمیشه از حیث ربا، مشکلی نداره. ولی میگم این روش بانک نیست، اما اون بانکی که بهش مراجعه میکنیم و مشتریش هستیم که بانک نجف باشد، اون کارمزد رو میگیره، اون کارمزد میگیره و این کارمزد رو حواله میکند به اون بانک.
نمیشه اون مبلغ رو جدای از قرض
تصفح. چرا؟ اونم یک راه، اونم یک راه هست که حالا در این کتاب متعرض نشده. میشدم کسی اینجور بگد این بر اساس نظر کسیست که حالا تو اینجا امچنان آقای بذار تو فرض بعدیش رو مطرح کنیم، چون این فرض که گیر ندارد که ما بخواهیم به یک راه دیگری متوسل بشیم، چون این فرض بحث بسر این است که شخصی که میخواد اضافه را بگیرد مقرض نیست، مقترضه، این که هیچ گیری ندارد که ما خواهیم راجبش. حالا بذار تو فرض بعدی که میرسیم راجب این راه گفتگو کنیم. اما تحویل فی صورت ثانیه، در صورت دوم، صورت دوم چی بود رفقا؟ اینجور بود که ما در شهر نجف به پول احتیاج، بله اینجوری بود که ما در شهر نجف به پول احتیاج داشتیم اما پول نداشتیم، میومدیم سراغ بانک نجف میگفتیم به ما پول بده، ما تو بانک بغداد پول داریم میتونیم بهت بدیم ها، ولی اینجا پول نداریم. گفت خیلی خوب، عیبی ندارد، من به تو پول میدم. میگفتیم 100,000 تومان به ما بده. میگفت باشه 100,000 تومان به تو میدهم. خب چجوری از تو میگیرم؟ من که مشتری بودم میگفتم توی بانک را حواله میدهم به بانک بغداد، یعنی من میشدم محیل، من مشتری حواله میدادم بانک نجف رو به بانک بغداد که برو از بانک بغداد چه کار بکن؟ اون 100,000 تومن تو بگیر، ولی از بانک بغداد که میرفت 100,000 تومن رو بگیره از بانک بغداد 10,000 تومن میگیره. میگفت من در مقابل این که این پولو به تو بدم و تو مرا حواله بدی برم از بانک بغداد بگیرم، پول میگیرم در مقابل این که خلاصه تو میخوای مرا حواله بدی. اینجا بود بحث این بود، گفتیم این یه راهش بیعه، اگه بیع باشه که درست میشه، یعنی من مشتری میرم به سراغ بانک نجف میگم آقای بانک، رئیس بانک فلان مسئول چی، میرم سراغ بانک میگم من از شما 100,000 تومان پول میخرم به 110,000 تومان که در شهر بغداد از بانک بغداد به شما تحویل بدم. مثلا نمایند بانک بغداد نماینده شماست در مقابل 110,000 تومان که بانک بغداد به نماینده شماست، پس 100,000 تومان از شما میخرم به 110,000 تومان که در بانک بغداد دارم و بر ذمه بانک بغداد حواله میدم به اون که در ذمه بانک بغداد شما رو.
مشتری وای کدومی
که
از اون
شخص
یا بانک نجف
باشن؟ نه مهم نیست، چه این که بگد که بانک بریم، معمولا اونی که یه چیزی به دیگری میدهد او بایه حساب میشه، معمولا اون که به یه چیز دیگه میده. من الان رفتم مثل این که الان میرید جنس بخری، شما که میرید میگردی جنس بخری شما مشتری هستی، اون که میفروشه به شما میشه بایه. اینجا هم همینطوره، من در به در دنبال پول میگشتم، رفتم بانک گفت باشه من پولت میدم، پس اون میشه بایه، اون به من 100,000 تومان میفروشه در مقابل چی 110,000 تومان که من بانک برم از بانک بغداد بگیرم. اینجا اگه فروش راحته مشکلی نداره، ولی اگه فروش نیست بلکه قرضه، یعنی بانک نجف 100,000 تومان به من قرض میدهد تا در شهر بغداد 110,000 تومان از من پس بگیرد، این میشه قرضی که یجر نفعا للمقرض، قرض دهنده رو نفعش میده. اینو میگه راه، آقای هلی میگه خب این راهی ندارد، این راهی ندارد. بذار عبارتو بخوانم. و اما تحویل فی صورت ثانیه فیختلف حکمه حیث یأخذ الشخص فی نجف من البنک المئه دینار. این صورت ثانیه حکمش مختلف میشه، یعنی مثل صورت اول نیست که دوتا راه برای حلش باشه. در اینجا یأخذ شخص در نجف میاد به بانک مراجعه میکنه 100 دینار میگیره، چون که پول نداره میخواد تو نجف چیزی بخره پول نداره، میاد به بانک نجف میگه 100 دینار به من بده و یدفع له تحویلا بالمبلغ المذکور و زیاده و دفع میکند این شخص لهو، یعنی به این بانک نجف دفع میکند به او. خب یدفع لهو تحویلن، یعنی با حواله دادنش او را، یعنی با حواله دادن اون بانک نجف رو به بانک بغداد، و یدفع له تحویلن مبلغ مذکور را و زیاده را، یعنی به صورت حواله به او برمیگردونه، به بانک نجف، از بانک نجف گرفت و با حواله بهش برمیگردونه. حواله چی؟ چی حواله؟ بر سر بانک بغداد. میگه ای بانک نجف، طلب تو برو از بانک بغداد بگیر، من پول دارم بانک بغداد، برو بگیر.
تحویلن
آره، یعنی از باب تحویل، از باب حواله دادن. و هین ازن فإن نزلنا هذه المعاملة على البيع فلا مانع فيها حيث يبيع الأشرة الحاضرة أو المئة الموجودة بمئة وزياده. ایشو از دو تا مثالی دست بر نمی‌دارد. بالاخره یاد بله، بالاخره یه مثال باید چه تأثیر نداره. فلا مانع فيها، اینجا هین ازن، اگر ما نازل که تنزیل کردیم، یعنی تحلیل و توجیه کردیم معامله بر اساس بی، خب راحته این ده حاضر را یا صد موجود و حاضر را کی؟ بانک می فروشد به مئه و زیاده. میگه صد میخواستی بیای، صد تا، این صد تا رو بگیر، صد و ده تا از مال در بغداد که در مثلا ذمه بانک بغداده، او مال من به مئه و زیاده. این یه راه که چجوری اینطوری بفروشه. یه راهش این است که بابا نه، او زیاده رو شرط بیع کنن. دقت میکنی؟ اونم اشکالی نداره، لازم نیست حتما به زیادتر بفروشه، زیاده رو شرط بیعم کنه اشکال نداره. او یبیع المعه به معه ما اشتراط دفع زیادت المذکوره. این تو فرض قبلم میشدم، تو صورت اولام که گفت بیع میکند، میتونست بیع مساوی به مساوی کنه، زیاده رو شرط قرار بده، میتونست زیاده رو احده عوضین قرار بده، احسنتون، فرقی نمیکرد. و سبب فی عدم المن هو ان الدینار لیس من المکیل والموزون. دینار که مکیل و موزون نیست، و از طرف دیگه عرض کردیم که طلا و نقره هم نیست تا اینکه بحث تقابض در مجلس داشته باشه، نه مکیل و موزونه که بحث ربا داشته باشه، و نه طلا و نقره است که بحث تقابض در مجلس داشته باشه،
چون مالیتشون اعتباریه دیگه.
آره، چون فرض کردیم پولهای موجود مالیتاشون اعتباریه، احسنتم. اما لو نزلنا هذا التحویل علی القرض، اگر این حواله دادن را ما بیاییم بر قرض تحلیل و توجیه کنیم، تحلیلش رو تحلیل قرضی قرار بدیم، جاءت شبهت و ربا، ایجا اشکال ربا بر میگرده. چرا؟ لأن زیادت خرجت من از فس صورت من المدین، چون در این صورت، در این صورت دوم، او زیاده رو کی میده؟ بدهکار. مدین همون بدهکار بود، همون موقع ترز بود، اونی که قرض میکنه اینجا زیادی میده. چرا؟ چون شما رفتی تو به بانک نجف گفتی من پول ندارم، 100 تا به من پول بده، 100 تا داد به شما، شما شدی بدهکار. شما یه بدهکار باید از اموال در بانک بغداد 110 تا پس بدی، پس زیادی از مال کی خارج شد؟ مدیون خارج شد، مقترض زیادی رو پرداخت. اینجا خب و هو شخص، حالا این توضیح میده این مدیون کیه؟ و هو شخص المتسلم الدائن، این همین شخصی است که متسلم، یعنی گرفت پول را. المتسلم، تسلم به معنای گرفتنه. هو شخص المتسلم الدائن، نسبت به اون دائن که دائنش کیه؟ بانک نجفه. این متسلمه، یعنی پول گرفت از بانک نجف، خب از شخص المتسلم الدائن، یعنی تسلم، یعنی پول گرفته از دائن. حالا من نمیدونم که
دائن متعلق به خرجت،
بله بله، خرجت فی سوره من المدین و هو شخص المتسلم، خب خرجت الدائن، راست میگه. این به الدائن رو به اونجا بزنیم دیگه گیر نداره اینجا یه خوده به من. یعنی خرجت زیاده به سوی او، یعنی زیاده از مدین به سوی دائن رفت. این زیباست، این طور ترجمه کردن درسته. خرجت زیاده یعنی از جیب مدین در آمد و به جیب دائن رفت، به جیب مختلف رفت. او دائنمون کی بود؟ و هول بنک اول مصرف، مصرف مصرف یعنی همون شرکت مالی، شرکت مالی و سرمایه گذاری رفت به جیب او، که همون بانک نجف باشه تو مثال ما. بانک نجف زیاده رو میگیره، لأن المفروض ان البنک قد اقرضه المبلغ، بانک قرض داد این مبلغ رو، بانک نجف 100 تا قرض داد. فکان دافع الفرق هو القابض للمبلغ، پس کسی که دفع میکند فرق را، یعنی اضافه را، همون کسی است که این مبلغ رو گرفت، یعنی مشتری بانک. فکان دافع الفرق هو القابض، فرق یعنی اون اضافه، اون زیاده. اون زیاده رو کی میپردازه؟ همین قابض، کسی که مال رو از بانک گرفت. و هو مدین، همون بده. خیلی یه مطلب، یه جمله است، هی طولش میده، یک جمله است. بابا این شخصی که اومد به بانک نجف مراجعه کرد، این مقترض بود، قرض کرد پول را و این داره زیادی میده، میشه ربا. و هو مدین، این میشه مدیون. فکان هاذ القرض جر نفعا الی الدائن، این قرض نفعی رو به سوی دائن برد، یعنی بانک نجف. بانک در نجف سود کرد، 100 تا داد 110 تا پس گرفت. ولذالک فهی معاملتون ربویه. بله، گفت فرق متقدمین و متأخرین چیه؟ گفت فرق متقدمین و متأخرین است که متقدمین مطلب یک صفحه را در یک سطر می نوشتن، متأخرین مطلب یک سطر را در یک صفحه می نویسن. خب حالا اینجا فرماش آقای روستا مطرح شد که ایشون دو تا راه فرمود، راه بی درسته، اما راه قرض چطوره؟ باطله، نمیشه اینجا راه قرض. اما کسانی که، یک کسانی هستند در باب قرض میگن کارمزد در باب قرض اشکالی ندارد، از جمله مرحوم امام هم همین کساس، میگن قرض اگر زیاده گرفتن برای فرار از، برای ربا باشه، اضافه است، این دو. اما اگر کارمزد باشه واقعا اشکالی ندارد. فرض بفرمایید که، یعنی به این معنا که این بانکی که الان میخواد برای من پول حواله کند به چیز بغداد. بله، پول نمیخواد، آره میخواد پول حواله کند به بغداد، پول باید بده به بغداد که بانک بغداد من برم پول ازش بگیرم. اون که این که میخواد به حساب یه پولی بفرستد برای بانک بغداد تا اینکه بانک بغداد بده، این در مقابل این کار خودش که میخواد انجام بده، این یه کاریست که نیاز به هزینه داره، نیاز به این هستش که مثلا بالاخره حالا یا امکانات و دستگاه‌هایی رو به کار ببره، یا اینکه تماس تلفنی بگیره و مثلا چه کار کنه، اسنادی رو مثلا برای او بفرسته، خلاصه از این جور کارا داره. این یه کارمزدی، یعنی اینها پول کار میبره و اون کارمندی هم که اونجاست که رضا خدا ننشسته است، اینم بالاخره یه حقوقی میخواد. این امور که کارمزد این عمل حساب میشه، بعضی ها میگن کارمزد در باب قرض اشکالی ندارد. در تحریر الوسیله هم همینطور نوشته، در که کارمزد رو میفرماد اشکالی نداره ایشون. طبیعتا اگر اینجور باشه یه راه دیگه هم باز میشه که ما بگیم ولو با قرضم باشه تو این حال دوم که ربا، اگر که این اضافه به عنوان حق العمل باشه و واقعا کارمزد و حق العمل عرفی این کار باشد، این اشکالی ندارد. یعنی در واقع قرض گرفت، قرض میداد 100 تومن را داده، 100 تومن پس میگیره به اضافه کارمزدی که بابت دادن این 100 تومنه. اینم یه راه هست که کسانی که کارمزد رو، ولی این راه راه همگانی نیست در فقه. بزرگانی هستن و عدشون هم کم نیست که اونا میگن قرضی که در او زیاده باشد حرام است ولو او زیاده کارمزد باشد، فرقی نمی کنه. ولو این که این شخص باید در این قرضی که به شما داد یک اموری رو متحمل میشه فلان مانند اینها، یک کاری میکند، مثلا شما قرض میده به شما اینجا میده تا اون شهر بگیره، مثلا باید بره تا اون شهر مثلا و اون پولو از اونجا بگیره، این مسائل رو داره، هزینه بر هست، کارمزد جا داره در موردش، فرمودن نه ما قبول نداریم. حالا بله این مثل بزرگان مثل آقای سیستانی یا آقای خویی،
آره من خدا هم پول باید قرض بدن هم خودش بالاخره میخواد،
خب نده قرض نده، میگه کسی مگه تحت این معامل، خب میگه بی، خب بی بابا راه بی که هست، راه های دیگه خب ما چیه کار کنیم که دیگه اینکه قرض الحسنه میخوای بدی بده،
از پول از خودت هم
بده، آره اگر ثواب 18 برابر میخوای ببری، گفت صدقه 10 برابر ثواب دارد، قرض الحسنه 18 برابر ثواب دارد، این روایت داریم دیگه، روایت داریم صدقه 10 برابر ثواب دارد، قرض 18 برابر ثواب دارد، این که قرض الحسنه 18 برابر ثواب دارد یا باید یه سختی دارد که 18 برابر ثواب دارد. فرموده است که بعد این شرایط قرض الحسنه اینه، اگر تو اون ثوابای معنوی رو میخوای، این بالاخره این خسارت های دنیوی رو هم باید تحمل کنی. الجنت محفوفه بالمکاره و النار حفت بالشهوات. امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، حسب اون چه که خاطرم هست این روایت در نهج البلاغه است.
تعیین این کارمزد چجوریه؟ چون اینا بانک مثلا ممکنه که از یه کسی یه درصدی کارمزد،
بله اینجا هم دیگه میگه بحثای کارمزد همینه دیگه، که
مثلا بعضی از آقای فقها میان فرمایش میگن 4 درصد به بالا اشکال،
بله
چجوری محاسبه شده،
بله میگن حالا اون محاسب کرده است که این مقدار عرفیه، مثلا کافیه وافیه به بانک، به امور بانکی. ولی خب عرض میکنم حالا دیگه اونم خودش کار کارشناسی داره دیگه، ما نگاه بکنیم اگر بانک بخواد فعال بماند چجوری باید بگیرد تا تأمین بشود شرایطش، اون میشه کارمزد متعارف دیگه.
اینه که خلاصه تو بازار ربا میدن و ربا میگیرن، دو فردای دیگه میرن یه دفتر دسته که واسه خودشون درست میکنن، این نوچم استخدام میکنن، میگن ما داریم کارمزد.
بله بله، اگر واقعا اینقدر کار شروع پیدا کرد میشه مثل بانک. بله یه وقت نه همین یعنی خودش دکونش نشسته است کارشو میکند، یعنی فرمیاد قرض میگیرد، اصلا اینجور بانک چیزا بازار دکون بازاری تاجر یا فروشنده است، پارچه میفروشد پولم قرض میدهد، کسی آمد پولم قرض میدهد، بلی خب بیشتر بیشتر تحصیل و شیکات. این هم بذار شروع کنیم بحثی ندار، وارد میشیم به بحث وصول چک. این بحث وصول چک ایشون میفرماد این بحث اضافه ای ندارد، بانک گاهی وقتا چک ما رو وصول میکنن و برای وصول چک ما مبلغ میگه. بذارم مثال براتون بزنم که حالا این چکای یه خورده باید برگردیم به عقب، چکای امروزی شما رو بزنم، بذارم مثال براتون بزنم. تا تاجر مشهدی زعفرون آورده از قم میفروشد، بده که تو ذهنتون بماند مشهد زعفرون داره، تاجر مشهدی زعفرون آورد قم بفروشد، درست؟ به تاجر قمی میفروشد، تاجر قمی پول نقد نب نمیده، چک بانک قم رو به این تاجر میده، برای دو ماه دیگه ها؟ میگه دو ماه دیگه، میگه خیلی خوب دو ماه دیگه من دوباره بیام قم این چک تو رو وصول کنم، میگه نه همون مشهد که هستی برو بانک، بانک این چک منو برات وصول میکنه. پس این مشهدی چه میکنه؟ این چک قمی را که مال بانک قمه دستش بر میگرده مشهد، دو ماه دیگه میره بانک مشهد، بانک مشهد بهش میگه که آقا تو قصدش اصلا از همون روز اولم میگه بذار به حساب چک تو، خاطرت جمع دستی خونده گم کنی چک رو بذار تو بانک، میذاره چک رو به حساب. چه میکنه اون بانک مشهد؟ روزی که
سر رسید
شد تماس میگیرد با بانک قم و پول رو از بانک قم میگیره و به حساب این آقا واریز میکنه، درسته؟ خب در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ این مشهدی طلبی داشت از خدمتتون عرض کنم که اون در ذمه اون شخص قمی طلبی داشت از اون، این طلب او را بانک مشهد وصول کرد. خب آقای هلی می فرماد خب این که مسئله ای ندارد که این در مقابل این خدمتی که ارائه داده است یه پولی میگیرد، میگه من پول تو رو وصول میکنم، بانک مشهد میگه من پول تو رو وصول میکنم، به حسابت میریزم، انگار من یه پادوم رفتم قم، این پوله رو گرفتم از بانک قم و آوردم به حسابت ریختم، من یه پادوم در مقابل این پولمو میگیرم، این مشکلی ندارد که کارمزدی گرفته است در مقابل چی؟ در مقابل وصول کردن چک من. یه جمله رو بخونم تا بقیهش بمونم. اشیک آره آره دیگه، چون تو قم که دیگه این کارو نمیکنه دیگه، تو قم گیری ندارد که هزینه ای نمیبرد. الان چه جوری؟ خب
همون طرف میره این چک رو میبره بانک قم میگیره،
اون که اشکوت که تو گیری نداره،
اضافه میگیره اونم؟
نه اضافه نمیگیره، چک جاری هیچ چی اضافه نمیگیره، بانک مال بانک
بانک
خب اگر اونم باشه، اگر اونم باشه، اگر مثلا بانک قبلن اینجور بود که بانک هر بانکی بانک خودش بود یا شعب خودش میتونستیم بریم هر شعبه خودش، اگر میرفتی بانکای دیگه وصول نمی کردن، یعنی چک بانک فرض کن کشاورزی را بانک مسکن وصول نمی کرد.
مثلا شما
بندی
اینجا حساب
دارید،
طرف
خاطر اون سر قم، نه اون که هیچی پول نمیگیره،
قبلا هم میگرفت،
نه اون قبلا هم نمیگرفت. خب حالا اگر که میگرفتن اونم طوری نیست، اونم عین همین میشه، عین این میشه، میشه دو نفر میشه. این میگه اگر میخوای این بانک ملی دیگر شعبه دیگر، میگه من یه آدمم، اگه میخوای برم از اون بانک برات پولتو بگیرم پلو خودم به حساب خودت بریزم، انقدر پول از تو میگیرم، تفاوتی نمی کنه. اشیک او سک لا یخرج ان کونهی ورقتن تحمیلی علا بنکن او مصرفن. این شیک یا میگیم حالا هر دوتا در زبان لحجه عراقی بوده، یا سک اون چک بهش میگن، ممکن چک بود آره دیگه، حالا عربیش کردن. این لا یخرج و خارج نیست از اینکه یک ورقه حواله است، یک برگه حواله است بر بانک، یعنی اینکه این تاجر قمی که یه برگه میده میگه چک میده، یعنی حواله میده که برو طلب اون از همین بانک بگیر، این معنیش اینه دیگه،
حواله که خودی
ولا آره آره این حواله است، حواله ایست بر بنک. میگه طلب تو که از من داری، تاجر قمیه میگه که زعفرون به من فروخت، به مشهدیه میگه، میگه زعفرون به من فروخت، طلب از من داری، این طلب تو بود باز این بانکه مثلا صادرات قم مثلا بگید. او مصرفن یعمرهو به موجبهی دفع و مبلغ معین لحاملهی. این ورقه حواله ایست بر این بانک که امر میکند کی؟ اون صاحب او، بله، یعمرهو امر میکند بانک را، اون صاحب مال، یعمرهو امر میکند بانک را به موجبهی، امر میکند بانک را به چی؟ دفع مبلغ معین لحاملهی، به بانک امر میکند که فلان مبلغ رو بده به فلانی، یعنی از حساب من مبلغ بده به اون. ولی ذالک فهو یعتبر من الاوراق التجاریه القابل للتظهیر. این چیز، این چک، شمرده می شود از اوراق تجاری قابل پشت‌نویسی. رفقا ببینید الان این پشت‌نویسی رو به یه بیانی میگه غیر از پشت‌نویسی هایی که ما بلدیم. اون پشت‌نویسی هایی که ما بلدیم اینجوری بود سابقا که اگر یه بانک یه چکی در زم در خدمتتون عرض کنم که وجه مثلا آقای زید نوشته بود، یه امضایی پشتش میکرد این زید، به هر کسی که خواست میرفت بانک دیگه میدادن. اینجوری بود دیگه، یعنی چکی که به نام یک نفر است. اما اگر چک در وجه حامل بود دیگه امضا نمیخواد. در سیستم بانکی ما چک در وجه هر کس میره بانک امضا میکرد و تحویل میگه. چکی در وجه حامل بود امضای پشتش نمیخواد. حالا ایشون این اونجا اینجوری فرموده است که یه پشت‌نویسی رو معنا کرده است، یوقع حامل و سک خلفل سک لیکون مختصن به من یکون فی حوزته ای. یعنی این حامل چک میتونه پشت چک امضا کنه نسبت به هر کس که میخواد. یعنی این حامل چک میتونه امضا کنه که مثلا فلانی بره پولو بگیره. من یاد ندارم تو سیستم بانکی ما چنین چیزی باشد که چکی در وجه حامل نوشته بشود این حامل پشت او رو امضا بکند و نتیجه امضا این باشد که مثلا فرض فرمود که چون در وجه آقای زید نوشته شده است، بله در وجه آقای زید نوشته، اگر در وجه زید نوشته شده باشد نه در وجه حامل، در وجه زید نوشته
که
یعنی
که نامش نوشته شده،
ها عیب ندارد. اگر ان یوقع حامل سک، یعنی حامل سک چکی که به نامش نوشته شده است، این چیز دیگری است، این عبارت به او گویا نیست. توقیع کند یعنی امضا کند حامل چک پشت چک را، لیکون و مختصن به من یکون و فی حوزته ای، تا مختص بیاد به هر کس میخواد. ولی دیگه هر کس او میخواد نیست آقا. تو سیستم بانکی ما اینجوری بود که اگه پشت چک رو امضا می‌کردی
چک حامل می‌شد،
چک آفرین چک حامل می‌شد، اون به حساب
هر کی می‌خورد بانک،
بله هر کسی تو کوچه این چک رو پیدا می‌کرد می‌تونست این چک رو امضا کنه. اینجوری بود. حالا ایشون نمی‌دونم اون زمانا چه جور بوده، مثلا شاید او پشتش که امضا می‌کرده می‌تونسته بنویسد که مثلا فرض کن فلانی و فلانی و فلانی، لابد ایجوری بوده اون زمان که ایشو داره اینطور میگه، نمیدونیم. این تعبیر ایشو و یعنی تحصیل و سک هوه و معنا میدهد تحصیل چک، یعنی چی؟ چک رو تحصیل کنیم، یعنی وصول کنیم. هوه قبض و قیمت سک لحساب حاملهی. تحصیل سک یعنی چه؟ یعنی بگیریم پول چک رو به حساب حاملش، به حساب صاحبش بریزیم. این وصول چه انشاءالله و مثال و ذالک رو فردا میخونم به لطف خدا. الحمدلله رب العالمین.